ده شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما و آرزوی این که یک روز خوش و با سلامتی را سپری کرده باشید، برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. اندریکا راتویت، معاون نماینده خاص سرمنشی ملل متحد و هماهنگ کننده کمک‌های بشری ملل متحد برای افغانستان، میگوید که صندوق کمک‌های بشری برای افغانستان در 10 سال گذشته در بخش‌های مختلف از افغان‌ها حمایت کرده است. و امروز در یک پیام ویدیویی به مناسبت 10 سالگرد ایجاد این صندوق سخن گفت. این پیام در صفحه ایکس یا تویتر سابق اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشری ملل متحد برای افغانستان اوچا به نشر رسیده است. با گفته آقای راتویت، در سال جاری 2024 در حدود 23 میلیون افغان به کمک ضرورت دارند و برای رساندن کمک به 17 میلیون افغان نیازمند آنها به 3 میلیارد دلار ضرورت دارند. و میگوید در این مدت 31 دونر با کمک کننده به این صندوق بیش از 1 میلیارد دلار دادند. با گفته راتویت، افغان ها تا هنوز هم به بسیار کمک نیاز دارند. تیم ملی فوتسال افغانستان با شکست دادن بحرین به دور حذفی جام فوتسال ملت‌های آسیا صعود کرد. به گزارش کنفدراسیون فوتسال آسیا، تیم‌های ملی فوتسال افغانستان و بحرین امروز دوشنبه 3 سور 3 مسابقه‌شان را در دور گروهی جام ملت‌های فوتسال آسیا برگزار کردند که این مسابقه را ملی پوشان فوتسال افغانستان با نتیجه 3-2 برنده شدند و توانستند که به دور حذفی این جام صعود کنند. افغانستان در مسابقه اول 3-1 از ایران شکست خورده بود، ولی با تیم کویت 3-3 مساوی کرد و با داشتن تنها 1 امتیاز امیدوار به صعود بود. کویت در مسابقه که امشب مقابل ایران داشت 4-0 باخت تا افغانستان با 4 امتیاز، ولی با داشتن تفاضل گل به کویت به دور بعدی صعود کند و کویت حذف کرده. بازی بعدی افغانستان قرار است که به روز چهارشنبه 5 سور در برابر تیم تاجیکستان برگزار شود. هرگاه افغانستان بتواند تاجیکستان را در مسابقه پیش رو شکست بدهد، ضمن اینکه به نیمه نهایی جام فوتسال ملت‌های آسیا صعود خواهد کرد، در کنار آن جواز حضور به جام جهانی فوتسال را نیز به دست می‌آورد که در سپتامبر سال روان میلادی به میزبانی ازبکستان برگزار می‌شود. قوای نظامی پاکستان در مورد کشته شدن 11 فرد مسلح در 2 عملیات جداگانه در خیبر پختونخوا معلومات می‌دهد. مقامات پاکستان میگویند که در دیره اسماعیل خان در عملیات قوای امنیتی 10 جنگجوی مسلح کشته شدند. این عملیات یک روز بعد از آن آغاز گردید که افراد مسلح ناشناس 2 کارمند گمرک پاکستان را به قتل رساندند. با گفته مقامات امنیتی، 1 جنگجوی مسلح دیگر در یک حمله جداگانه در وزیرستان شمالی از پا در آورده شده است. قوای پاکستان تا حد زیاد چنین عملیات ها را علیه گروه تحریک طالبان پاکستان انجام میدهد. و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، امروز با شهباز شریف، صدراعظم پاکستان در اسلام آباد صحبت کرد. بعد از حملات راکتی ایران و پاکستان بر قلمرو یکدیگر در ماه فوریه گذشته، این اولین بار است که رهبران دو کشور با هم می‌بینند. صدها پلیس و نظامی اضافی پاکستان برای تأمین امنیت در جریان سفر آقای رئیسی به این کشور معزف شدند. در اعلامیه حکومت پاکستان آمده که ملاقات دو جانبه بین شهباز شریف و ابراهیم رئیسی روی پیشرفت در رابط دو کشور، مبارزه با تروریسم و همکاری در بخش‌های دیگر دو جانبه تمرکز دارد. سفر 3 روزه آقای رئیسی به پاکستان که امروز آغاز شد، جزء تلاش‌های طرفین برای تقویه رابط دو جانبه می باشد. ایران و پاکستان 900 کیلومتر سرحد مشترک دارند که در هر دو طرف آن آزادی خواهان بلوچ با تهران و اسلام آباد مخالفت می کنند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب را داریم. بانک جهانی میگوید که درآمد ناخالص ملی افغانستان 26% کاهش یافته است. یک تحلیلگر امور اقتصادی به رادیو آزادی گفت:
نبود یک برنامه اقتصادی در حکومت قبلی هم محسوس بود، حال هم خطوط اساسی وظایف اقتصادی معلوم نیست و علاوه حکومت افغانستان هیچ کشور به رسمیت نمی‌شناسد.
معترضان در چمن هشدار دادند که اگر پاکستان به خواسته های آنها پاسخ مناسب ندهد، دامنه اعتراضات را گسترش خواهند داد. یک تن از آنان گفت:
ده شناختی کارت او ده تسکریپ پشام باندې دا مسئله باعث حل شد.
رئیس استخبارات نظامی اسرائیل از وظیفه‌اش استعفا کرد. دومین بازار تجارتی زنان در شهر مزار شریف بسته شد. یک فروشنده در این بازار به رادیو آزادی گفت:
تقریبا دلک 80,000 پر مال داشتم و بسیار به سقوط برابر هستم و من نتونستم که حداقل اونجا کرای دکانم رو بپردازم.
سرمنشی ملل متحد از روز زمین تجلیل نمود. این در حالی است که افغانستان در جمله 10 کشور قرار دارد که در برابر تغییر اقلیم از همه بیشتر آسیب پذیر است. و در نیمه دوم ساعت برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را خواهید شنید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
بانک جهانی وضعیت اقتصادی افغانستان را نامعلوم و تاریک خوانده و گفته که تحرک اقتصادی این کشور متوقف شده است. با اساس گزارش اخیر این بانک، بیکاری در افغانستان افزایش یافته، دسترسی مردم به مواد سخت‌تر شده، قیمت‌ها بلند رفته و سرمایه‌گذاری نیز کمتر شده است. اما حکومت طالبان این گزارش را نادرست گفته و می‌افزاید برای پیشرفت و آینده روشن فرصت‌ها وجود دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بانک جهانی میگوید تحرک اقتصادی افغانستان در 2 سال گذشته متوقف بود و تولید ناخالص آن 26% کاهش یافته است. این بانک در گزارش اخیر خود نوشته است چشمانداز اقتصادی افغانستان تاریک به نظر میرسد و تا سال آینده میلادی یعنی 2025 خطر ضعیف بودن و رکود اقتصادی افغانستان در جای خود باقی خواهد ماند. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این گزارش را نادرست خوانده است. او به رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومتشان گفته است.
اقتصاد افغانستان در آینده تاریکی داره، درست نیست. در قبل یعنی گذشته تاریکی داشت که متاسفانه افغانا مورد اشغال ها قرار گرفتن، در جنگ مصروف بودن، فرصت ها را نداشتن. یک حال الحمدلله امنیت است، ثبات است و تعهد وجود داره در مسئولین حکومت. خودش پیمانه ای است که آینده روشن را در راه داریم.
در گزارش بانک جهانی کاهش کمک های خارجی، وضعیت نامعلوم، کاهش سرمایه گذاری به علت بی‌نظمی و بی‌باوری، متضرر شدن سکتور زراعتی و ممنوعیت بر کشت کوکنار از علت های رکود اقتصادی افغانان عنوان شده است. این بانک به نقل از دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم ملل متحد یا UNODC نوشته است عواید سالانه دهقانان افغان از درک کشت کوکنار 1.3 میلیارد دلار است که نزدیک به 8% عاید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد. در گزارش بانک جهانی همچنان آمده است در حال حاضر بیکاری در افغانستان افزایش یافته، قیمت ها بلند رفته و تقاضا کاهش یافته و این همه نیازمندی به مواد خوراکی اولیه را از 16% به 36% افزایش داده است. در گزارش همچنان نوشته شده است که مشکلات اساسی در سکتور خصوصی و کاهش کمک و حمایت جهانی برای خدمات مهم از نگرانی های دیگر است که جلو و پیشرفت اقتصادی افغانستان را می گیرد. اما بانک جهانی با در نظر داشت همه این نگرانی ها گفته است عواید حکومت طالبان در سال 2023 میلادی 9% افزایش یافته و به 210.7 میلیارد افغانی رسیده که 108.1 میلیارد آن از گمرکات و باقی مانده 202.6 میلیارد آن عواید داخلی است. گزارش بانک جهانی صادرات افغانستان در سالهای 2022 و 2023 را تا حد ثابت عنوان کرده، اما میگوید واردات این کشور بیشتر شده است. در گزارش این بانک آمده است افغانستان در سال 2023 به ارزش 7.8 میلیارد دلار واردات داشت که نسبت به سال گذشته 24% افزایش را نشان می‌دهد و در سال 2022 این مقدار 6.3 میلیارد دلار بوده است. بر اساس گزارش بانک جهانی، رکود اقتصادی، بیکاری و فقر را بیشتر از پیش افزایش خواهد داد و عدم مسئولیت غذایی در بین مردم بیشتر خواهد شد. در همین حال برخی از افغان‌ها نیز از بیکاری و اقتصاد نامناسب شکایت دارند. محمدی گل باشنده ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
کار روزگار نیست، می رویم و می آیم، کرایه ای را هم نمی باشد، با پای خود می رویم و دوباره می آیم.
عبدالغنی باشنده کندهار هم از مشکلات مشابه شکایت دارد.
کار نیست، هر روز می آییم، تا ساعت 11 یا 12 استان می مانیم، دوباره خانه می رویم.
این نگرانی ها در حالی مطرح می شود که بانک جهانی در گزارش خود برای آینده باثبات در افغانستان و حفظ منافع این کشور بر تمرکز بر زراعت و استخراج معدن اشاره کرده است.
گزارش بود در مورد این که بانک جهانی می گوید درآمد ناخالص ملی افغانستان در یک سال گذشته در حدود 26% کاهش داشته است. همین موضوع را با آذرخش حافظی، عضو رهبری اتاقهای صنایع و سرمایه گذاری افغانستان در میان گذاشتیم. آقای حافظی گفت
تولید ناخالص ملی افغانستان یا جی دی پی 26.9% با اساس برآورد بانک جهانی کاهش یافته، اگرچه این برآوردها بسیار دقیق نیست، چون در افغانستان آمارها و احصایه های وجود ندارد که مبتنی به او آدم محاسبه دقیق کند. اما با این صورت به صورت تخمینی آدم میتونه بگه که وضعیت اقتصاد افغانستان خوب نیست. تولید ناخالص داخلی مخصوصا در بخش خدمات بسیار کاهش یافته. این چند سبب داره. یک دلیلی است که اقتصاد قبلی ما اقتصاد متکی به حضور نظامی قوای خارجی و شرکت‌های متحد از و همکار از بودن. و در این زمان کمک های بسیار سخاوتمندانه جامعه بین‌المللی به افغانستان برای تمویل پروژه انکشافی که تنها 4.1 میلیارد دلار به قوای مسلح میداد و آلمان ها به پلیس کمک میکردن، این پول به اقتصاد افغانستان داخل میشد و سطح استخدام ها بالا میبرد. گرچه یک رونق مصنوعی بود، اما بود. با تغییر حکومت و آمدن حکومت جدید کمک های بین‌المللی قطع شد و خدمات هم که نیروهای مسلح از افغانستان میخریدن و هم از بین رفت. از این خاطر تولید ناخالص داخلی ما واقعا کم شده.
در گزارش آمده که درآمد کشت کوکنار یا مواد مخدر در افغانستان هم کم شده که مستقیما سر دهقانای افغانستان تأثیر داشته. در مجموع خود از این ارقام سر درآمد ناخالص ملی افغانستان چقدر تأثیر داره؟
مواد مخدر قبلا برآورده که ما در اتاق داشتیم و محاسباتی که میکردیم در بیش از 2 میلیارد دلار از بابت کشت و ترانسپورت و ترکیه مواد مخدر برای زارین افغانستان و برای کسایی که دستن در کار تجارت از مواد مخدر قاچاقش بودن عواید داشت و پیسا هم به صورت غیر رسمی اقتصاد افغانستان داخل می شد. ولی او در ارقام رسمی تولید ناخالص داخلی افغانستان هیچ وقت داخل نبوده.
راه بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان شما در چی می بینید در آینده نزدیک و یا چند سال بعدش؟
افغانستان به صورت بالقوه کشور غنی است، نیروی کار بسیار توانمند و با استعداد دارم و این بسیار سرمایه کلان است. طبیعت بسیار خوب داره، مثلا زمینه بکر و بایر داره که برای میتونم با آبیایی سالم و زراعت تبدیل بکنن. منابع آب بسیار زیاد داریم که ما در منطقه هست یک از کشورهای هستیم که منابع آب استفاده نشده زیاد داریم و در این زمان هوای متنوعی سبب بار آمدن انواع مختلف تولیدات زراعتی و مالداری میشن. اما چیزی که جا مفقود است نبود یک برنامه دقیق اقتصادی در حکومت‌های قبلی هم محسوس بود. حال هم خطوط اساسی وظایف اقتصادی معلوم نیست و علاوه به او حکومت افغانستان هیچ کشوری به رسمیت نمیشناسه. مؤسسات بین‌المللی هم نه تنها به او کمک نمیکنن، بلکه قرضه هم مثلا بانک جهانی یا بانک شرقی آسیایی یا ایزن بانک های دیگر دنیا یا IMF به افغانستان رسما قرضه داده نمیتونن تا پروژه های بزرگ اقتصادی مانند فرمای مکانیزی زراعتی، مثلا کارخانجات بزرگ زوب و هن و استخراج منابع معدنی به شکل درست و دقیق و به شکل بهینه سرمایه گذاری شود. و ما از سیستم اقتصاد مالی جهان هست هستیم و این خودش هم یک معضله کلان است.
صحبتی بود با آذرخش حافظی، عضو رهبری اتاقهای صنایع و سرمایه گذاری افغانستان.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
معترضان در چمن هشدار دادند که اگر پاکستان در تصمیم خود درباره الزامیت پاسپورت و ویزا برای عبور از گذرگاه اسپین بولدک چمن تجدید نظر نکند، دامنه اعتراضات خود را گسترش خواهند داد. شماری از آنان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفتند در صورتی که به خواستهایشان از سوی حکومت پاکستان رسیدگی نشود، اقدام به مسدود کردن گذرگاه اسپین بولدک چمن، بسته کردن دفتر پاسپورت و دیگر اعتراضات خواهند کرد. پیش از این حکومت پاکستان در دیدار با اعضای این جنبش اعتراضی وعده حل این مشکل را داده بود، اما با گذشت بیش از 7 ماه این موضوع هنوز هم حل نشده باقی مانده است. جزئیات را با هم می‌شنویم.
با گذشت 212 روز از آغاز اعتراضات در منطقه چمن، تا کنون حکومت پاکستان به خواستهای معترضان پاسخ مثبت نداده است. معترضان میگویند که تصمیم دارند متواصل به اقدامات جدیدتر شوند. صادق خان نچکزی سخنگوی معترضان در چمن روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت حالا که حکومت جمهوری در پاکستان به وجود آمده است، باید به خواستهایشان رسیدگی شود.
ده شناختی کارت او ده تسکریپ پشام باندې دا مسله باید حل شي.
مسله شناختی کارت و تذکره باید حل شود. اگر این مسله ما حل نشود، معترضین ما گامهای جدی برداشته و به یک نتیجه خواهند رسید. قبلا ما به خاطر گامهای جدی را بر نداشتیم که حکومت موقت در پاکستان بود و امید هم نداشتیم. حالا که حکومت جمهوریت است، پارلمان موجود است و ولسی جرگه است، این مسله ما باید حل شود.
مولادات سلطان یکی دیگر از معترضان گفت ممکن تا چند روز دیگر در صورت فیصله نهایی اعضای بزرگان دامنه اعتراضات خود را گسترش دهند.
قبلا انجمن تجاران پاکستان و تجاران بلوچستان با ما آمده بودند، با ما در اعتراض شرکت کردند. آنها با ما وعده کردند که با ما استاد می شوند. به تاریخ 28 در تمام بلوچستان اعلام احتجاج شده است. بعد از آن معترضین و انجمن تاجران در برابر پارلمان در اسلام آباد احتجاج خود را انجام می دهند.
معترضان می گویند تا هنوز فیصله نهایی از سوی بزرگانشان در این مورد صورت نگرفته است و اگر خواستشان قبول نشد و فیصله صورت گرفت، گام های جدی را برخواهند داشت که شامل مسدود کردن راه ترانزیتی گذرگاه اسپین بولدک چمن، بسته کردن دفتر پاسپورت و اقدامات دیگر خواهد بود. حاجی عبدالمنان یک معترض دیگر میگوید تا هنوز به وعده هایی که از سوی حکومت پاکستان برای حل مشکلاتشان داده شده بود عمل نشده است. تلاش کردیم در پیوند با این تصمیم معترضان و احتمال مسدود کردن گذرگاه اسپین بولدک چمن نظر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را بگیریم، اما او تا زمان نشر گزارش به پرسش های ما در این باره پاسخ نداد. این اعتراضات 7 ماه پیش علیه تصمیم حکومت پاکستان مبنی بر اجباری شدن پاسپورت و ویزا برای عبور از گذرگاه اسپین بولدک چمن آغاز شد. این معترضان شامل برخی اتحادیه تاجران، احزاب سیاسی و مردم می شود. این که حکومت کنونی پاکستان به خواست معترضان پاسخ مثبت خواهد داد یا نه تا هنوز روشن نیست، اما معترضان تاکید دارند که تا پذیرفته شدن خواستهایشان دست از اعتراض بر نخواهند داشت.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و موج‌های کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رئیس اداره استخبارات نظامی اسرائیل به دلیل آنچه ناکامی اسرائیل در جلوگیری از حمله 7 اکتبر سال گذشته حماس نامید، از سمتش استفاده. این اولین مقام ارشد اسرائیلی است که در رابطه با حمله حماس که امریکا و اتحادیه اروپا آن را به عنوان یک گروه تروریستی میشناسند استعفا میدهد. این حمله باعث شد که جنگ جاری در غزه آغاز شود. جاوید فیضی موضوع را دنبال کرده است.
اردوی اسرائیل امروز دوشنبه اعلام کرد که اهارون حلیوا رئیس بخش استخبارات نظامی در ارتباط با حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر سال گذشته از سمتش استعفا کرده است. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک گروه تروریستی میشناسند. حلیوا اولین مقام ارشد اسرائیلی است که به دلیل حمله حماس استعفا میدهد. در حمله حماس بر اسرائیل 1200 نفر کشته و حدود 250 نفر دیگر گروگان گرفته شدند. این حمله باعث شد که اسرائیل جنگ را علیه حماس در غزه آغاز کند که اکنون وارد هفتمین ماه خود شده. اردوی اسرائیل در اعلامیه اعلام کرد که لیدرسیز اردو استعفای حلیوا را پذیرفت و از خدمات وی تشکر کرد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، آقای حلیوا در استعفانامه خود که از سوی اردو منتشر شده گفته که اداره استخبارات تحت رهبری وی وظیفه را که به آنها سپرده شده بود انجام نداده و افزوده که این روز سیار را هر روز و هر شب به یاد می آورد و درد عمیق این جنگ را برای همیشه با خود می داشته باشد. بر اساس این گزارش انتظار می رفت پس از حمله گسترده حماس بر اسرائیل، حلیوا و چندین مقام نظامی و امنیتی دیگر از سمت خود استفاده هند، زیرا اسرائیل نتوانست از این حمله جلوگیری کند. با توجه به اینکه اسرائیل درگیر جنگ با حماس در غزه و با گروه افراطی دیگر به نام حزب الله در شمال لبنان است، زمان استعفاها مشخص نیست. در این حال پس از حملات اسرائیل و ایران بر یکدیگر، تنش در منطقه به اوج خود رسیده. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، تعدادی از تحلیلگران نظامی به این باورند زمانی که اسرائیل در چند جبهه درگیر جنگ می شود، این استعفاها اقدام غیر مسئولانه خواهد بود و می توان آن را نشانه ضعف تلقی کرد. در حالی که حلیوا و برخی از مقامات دیگر می پذیرند که نتوانستند از این حمله جلوگیری کنند، اما برخی دیگر به ویژه بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از ابراز نظر در این مورد خودداری کرده. آقای نتانیاهو گفته که آماده پاسخگویی به سوالات سخت مربوط به این حمله است، اما نگفته که حاضر است از شغل خود استعفا دهد یا خیر. این در حالی است که جنبش اعتراضی برای انتخابات زود هنگام در اسرائیل روز به روز در حال گسترش است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برخی فروشندگان زن در مرکز تجارتی خدیجه الکبری در شهر مزار شریف میگویند مالکان این مرکز از روز شنبه به این سو این مرکز را برای آنها و مشتریانشان بستند. آنان به رادیو آزادی گفتند به خاطر نداشتن فروشات خوب نتوانستند که چند ماه کرایه و بل آب و برق دکانهایشان را بپردازند و به همین دلیل مالکان این مرکز اقدام به بستن آن کردند. مرکز تجارتی خدیجه الکبری دومین بازار بزرگ برای زنان تجارت پیشه و متشبث در ولایت بلخ است که 200 دکان دارد. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
مرکز تجارتی خدیجه الکبری دومین بازار تجاری زنان در شهر مزار شریف ولایت بلخ بروی دکانداران و مشتریان این مرکز بسته شد. برخی دکانداران این مرکز میگویند که آنها نتوانستند کرایه دکانهایشان و هزینه های آب و برق را بپردازند و به همین دلیل مالکان مرکز تصمیم به بسته کردن این مرکز گرفتند. فروشندگان این مرکز تجارتی زنان به رادیو آزادی میگویند این مرکز از روز شنبه بدین سو بروی آنان و مشتریانشان بسته است و مالکان آن در اطلاعیه‌ای به فروشندگان گفتند تا زمان پرداخت کامل کرایه و تسویه قرضداری هایشان این مرکز مسدود خواهد ماند. به گفته برخی آنان ماهانه 2700 افغان کرایه دکان دارند و فروشات ماهانه ایشان بسیار اندک است و نمی توانند کرایه دکان و دیگر هزینه های دکانشان را تامین کنند. یک فروشنده مرکز تجارتی خدیجه الکبری در بلخ که نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت:
تقریبا دلک 80,000 پر مال داشتم و بسیار به سقوط برابر هستم و من نتونستم که حداقل اونجا کرای دکانم رو بپردازم، به خاطر از اینکه اونجا تنها از طبقه اوناس می و هیچ کسی معلومات درست ندارن که بیان درست از اونجا خریداری بکنن.
تیرینا کریمی یک از فروشندگان دیگر این مرکز که دکان سیمساری و لوازم آرایشی دارد به رادیو آزادی میگوید هر دکاندار 10 تا 15 هزار افغانی از کرایه دکان قرضدار است.
ما اولا خب که از ذکرش نمی کنه مال نداشتیم، وقتی که حال یک دفتر کمکت مال داره 20 روز میشه پیش از این سیز بازار بود سودا شد، بعد از اونها و بیت خلاص شد که آمدیم، بخاطر کرایشان سرموقف میکنه، مردم خدا درک نمی کنه. آیا ما کار نکنیم؟ آیا که ما از این مارکت کدام دستاورد نداشته باشیم؟ پس کرار از کجا بتیم؟
ترینا میگوید که اگر موضوع بسته ماندن این مرکز تجارتی ادامه یابد در تامین مصارف خانواده‌اش با مشکل روبرو خواهد شد. او میافزاید برخی از مؤسسات وعده داده بودند که در راستای پرداخت کرایه دکان به آنها کمک میکنند و حالا امیدوارند که این کمک صورت گیرد تا تنها راه درآمدشان بسته نماند. با تلاش‌های زیاد موفق به تماس با مالکان مرکز تجارتی خدیجه الکبری نشدیم. برخی از زنان فروشنده در این مرکز چندی پیش به رادیو آزادی گفته بودند که به دلیل وضعیت بد اقتصادی و نبود بازار دکانهایشان را بستند. پیش از این نیز برخی زنان تجارت پیشه و فروشنده در گفتگو با رادیو آزادی از نبود حمایت و همچنان بازار برای محصولاتشان ابراز نگرانی کرده بودند. پس از مارکت رابعه بلخی، مرکز تجارتی خدیجه الکبری با 200 دکان دومین مرکز تجارتی در شهر مزار شریف است که زنان فروشنده در آن صنایع دستی، لوازم آرایشی، لباس و خوراکی‌های محلی را به فروش می‌رسانند. این مرکز قبلاً به نام مارکت نور یاد می‌شد که حکومت طالبان در سال 1401 آن را به مرکز تجارتی خدیجه الکبری تغییر نام داده و آن را ویژه زنان تجارت پیشه و فروشنده ساخت.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
امروز 22 اپریل روز زمین است. آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، با نشر ویدیویی به مناسبت این روز خواستار حفاظت از زمین در برابر تغییرات اقلیمی شده است. این در حال است که در حال حاضر افغانستان یکی از 10 کشور آسیب پذیر در برابر تغییر اقلیمی است و باران‌ها و سیلاب‌های اخیر در کنار خسارات هنگفت مالی ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. برخی از آگاهان محیط زیست در افغانستان بر ایجاد پالیسی‌های برای سازگاری با تغییرات اقلیم و حمایت بین‌المللی از این کشور تاکید می‌کنند. در این مورد سهل لیوال گزارش دارد که با هم بشنویم.
آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، به روز دوشنبه با نشر ویدیویی به مناسبت 22 اپریل روز زمین در صفحه ایکس خود گفته که تغییرات اقلیمی، آلودگی هوا و تنوع زیستی زمین را تهدید می کند. او خواستار حفاظت از زمین در برابر تغییرات اقلیمی و رویدادهای ناشی از آن شده است.
ما باید متحد شویم و تمام تلاش‌های خود را برای اقدامات حفاظت از آب و هوا و تنوع زیستی بسیج سازیم تا از تمام جامعه محروم حمایت کنیم که به ما می‌آموزانند که چگونه از سیاره زمین مراقبت کنیم.
این در حال است که باران‌های شدید و سیلاب‌ها در هفته‌های اخیر به مردم افغانستان تلفات جانی و خسارات مالی زیادی وارد کرده است. سازمان امدادرسان اسلامیک ریلیف به روز شنبه در گزارش گفت که در یک هفته گذشته در نتیجه باران‌ها و سیلاب‌ها 900 خانه به گونه قسمی و کامل ویران شده و 93 هکتار زمین زراعتی هم آسیب دیده و صدها رسم مواشی هم تلف شده است. آمار تلفات این رویدادها از اولی تا جمعه گذشته از سوی وزارت مبارزه با حوادث حکومت طالبان 99 کشته و 64 زخمی اعلان شده بود. جاوید گلابزاده، باشنده ولایت ننگرهار، در مورد مشکلات پیش آمده این ناشی از سیلاب‌های اخیر در محلشان به رادیو آزادی گفت:
زیانهایی را که بارندگی های اخیر به اول سال رویداد وارد کرده هم جانی است و هم مالی. در قریه جانگیر در نتیجه فرو ریختن سقف یک طفل کشته و یک طفل دیگر زخمی شده است و در قریه چغری زمین و کشتهای مردم را سیلاب با خود برده است.
سید گل پادشاه، باشنده ولایت میدان وردک، به رادیو آزادی میگوید سیلاب های اخیر به زمین ها و باغ ها در ولسوالی دایمیرداد این ولایت خسارات زیاد وارد کرده است.
زمین های ما را کلش برده، هیچ زم نمانده، درخت ها و باغ ها کلش تخریب شده، هیچ زم در ساحه ما باقی نمانده.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست تحت کنترل حکومت طالبان به مناسبت روز زمین با نشر اعلامیه از تمام شهروندان کشور خواسته تا مسئولیت های دینی و ملی خود را در زمینه حفاظت از زمین و محیط زیست انجام دهند. این اداره افزوده است که افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی به شدت آسیب دیده و باید از حمایت مالی بین المللی در این زمینه برخوردار شود. از سوی هم عزت‌الله صدیقی، معاون مسلکی اداره ملی حفاظت از محیط زیست در جمهوری پیشین و آگاه محیط زیست، میگوید نیاز است که حکومت‌ها پالیسی‌هایی را برای سازگاری با تغییرات اقلیمی ترتیب کنند. او به رادیو آزادی گفت در کنار آن نهادهای بین المللی هم باید از کشورهای آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی مانند افغانستان حمایت کنند.
نیاز است که دولت پالیسی های را وضع کنه، منابع مالی و تخنیکی را تخصیص بده و
به این موضوعات و پروژه های عمرانی و زیربنایی تطبیق شود تا جلوگیری از سیلاب ها شود، مبارزه با خشکسالی شود، جنگلات احیا شود، منابع طبیعی حفاظت شود، منابع آب ما مدیریت شود.
این در حال است که نزدیک به دو ماه قبل شورای پناهندگان دنمارک در گزارش گفت که افغانستان 12 کشور آسیب پذیر جهان در برابر تاثیر تغییرات اقلیمی بوده و بر اساس رتبه بندی شاخص خطر 3 کشور در معرض خطر آفات طبیعی و انسانی است.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 10:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. اندریکا راتویت، معاون نماینده خاص سرمنشی ملل متحد و هماهنگ کننده کمک‌های بشری ملل متحد برای افغانستان، میگوید که صندوق کمک‌های بشری برای افغانستان در 10 گذشته در بخش‌های مختلف از افغان‌ها حمایت کرده است. او میگوید در این مدت 31 دونر به این صندوق بیش از 1 میلیارد دلار دادند. به گفته راتویت، افغان‌ها تا هنوز هم به بسیار کمک نیاز دارند. بانک جهانی میگوید که وضعیت اقتصادی افغانستان نامشخص است و خطر رکود اقتصادی در این کشور حداقل تا سال 2025 وجود دارد. بانک جهانی در گزارش تازه‌اش درباره رشد اقتصادی افغانستان گفته است که در سال گذشته تولید ناخالص داخلی در افغانستان 26% کاهش یافت. قوای نظامی پاکستان در مورد کشته شدن 11 فرد مسلح در 2 عملیات جداگانه در خیبر پختونخوا معلومات می‌دهد. مقامات پاکستان میگویند که در دره اسماعیل خان در عملیات قوای امنیتی 10 جنگجوی مسلح کشته شدند. 1 جنگجوی مسلح دیگر در یک حمله جداگانه در وزیرستان شمالی از پا درآورده شده است. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، امروز با شهباز شریف، صدراعظم پاکستان در اسلام آباد صحبت کرد. بعد از حملات راکتی ایران و پاکستان بر قلمرو یکدیگر در ماه فوریه گذشته، این اولین بار است که رهبران دو کشور با هم میبینند. و اردو اسرائیل امروز دوشنبه اعلام کرد که آهارون هلیوا، رئیس بخش استخبارات نظامی، در رابطه با حمله حماس بر اسرائیل در 7 اکتبر سال گذشته از سمتش استعفا کرده است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم افغان.
نیروهای امنیتی افغان ضرورت.
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. مقام های طالبان از کشته شدن محمد عمر جان آخونزاده، عضو اداره بازنگری و استاد مدرسه جهادی طالبان در قندهار، در جریان هفته گذشته در ایالت بلوچستان پاکستان خبر دادند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته که این حمله از سوی دشمنان اسلام صورت گرفته و حکومتشان آن را نکوهش میکند. مجاهد در این مورد وضاحت نداده که حمله بر این عضو طالبان کار کی بوده. بر اساس گزارش‌ها، محمد عمر جان آخونزاده در تیراندازی در شهر کویته ایالت بلوچستان پنجشنبه شب کشته شد. پلیس پاکستان گفته در این مورد تحقیق می‌کند. در اینجا پرسش مطرح می‌شود که آیا زنگ خطر برای طالبان افغان در پاکستان به صدا درآمده؟ ملا محمد عمر جان آخونزاده در کویته چی می‌کرد؟ حمله بر جان او کار کی بوده؟ آیا کشته شدن آخونزاده در واقع یک هشدار از سوی پاکستان به طالبان افغان بوده که آنها در پاکستان مسئول نیستند؟ در همین مورد بحث میکنیم در برنامه امروز بحث 25 دقیقه. دو مهمان با ما و شما هستند در برنامه: احمد سعیدی، آگاه مسائل سیاسی و دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان، و آقای اختر راسخ، آگاه امور نظامی. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم. خیلی خوش آمدید مهمانان گرامی به برنامه ما. جناب سعیدی، نخست با شما، ملا عمر جان آخونزاده کی بود؟ تا کدام حد چهره مهم طالبان و آیا خیلی نزدیک به رهبرشان بود؟
خدمت شما آقای نعیمی، جناب راسخ صاحب، شنونده های ما سلام عرض ادب دارم. نسبت به هر کسی دیگری، عمر جان آخونزاده که حالا کشته شده مهمتر بود. طالب از روزی که در کابل به قدرت رسیدن، رهبران طالب اکثریت آدم های باصلاحیت، هر کس در محل خود در جای خود به خود مدرسه ساخت. مدرسه مربوط به ملا هیبت الله آخوند، مدرسه مولوی فاضل، مدرسه حقانی، مدرسه ملا یعقوب، مدرسه ملا حسن و غیره و غیره و غیره. بنابراین این عمرجان آخوندزاده کسی بود که متمم یا مسئول مدرسه ملا هیبت الله در قندهار بود، یعنی مدرسه ای که از تاریخ ملا هیبت الله تجهیز تنبیل و امکانات به دسترس بود، این مسئول این مدرسه بود. بنابراین بر شخصی اولی طالبان بسیار نزدیک آدم بود. یک دومی قبلا در کویته 15 سال به جای پدر خود در اونجا دو مدرسه درس میخونده. بنابراین یکی نزدیکی بودنش با ملا هیبت الله و یکی یک مدرسه بسیار مهمی رو رهبری کرده رو مدیریت کرده. اگرچه به حکومت کویته یا حکومت بلوچستان گفته که این پاکستانی بود، تذکره پاکستانی داشت، اگرچه آقای جویلا مجاهد گفته که نه این افغان بود، افغان بود، او بس ما نمی کنیم، ولی چون آدم مهم بود. چرا این رو کشتن؟ به خاطر از این که مخالفت های داخلی هم وجود داره، به خاطر قدرت و مدرسه سازی که هر کس میخواد خب مدرسه بسازه، مدرسهش آینده در دفاع آزاد باشه، منعیسی یک لشکری آینده در سیاست ها. و از طرف دیگه بیخواه کسان این کار را کرده که به طالبان افغانی پیام برسانه که شما، فامیل شما یا شخصیت های شما دیگر در پاکستان مسئول نیستیم، ما دیگر دوست شما نیستیم، ما به شما پشت کرده ایم، نه بغل.
تشکر میکنم آقای سیدی. جناب راسخ شما را هم خوش آمدید میگم. فکر میکنین که آیا زنگ خطر برای طالبان افغان در پاکستان با صدا در آمده؟
درودها رسار شما و استاد گرانقدر ما و احمد سیدی، دیپلمات ورزیدی کشور و سرمایه بزرگ ما، کشور و کشور ما. به هر صورتش به همه هموطنان خود همچنان سلام تقدیم میکنم. میگم که سخنان را که استاد احمد سیدی گفت دقیق، ما بازم گفتم میتونم این ترور ترور هدفی استخبارات پاکستان است که برای طالبان و نمود کردن که اگر شما به مطابق خواسته ها و پلان های استخباراتی که آنها دارن عمل نکنن، بناهن و تمام فامیل هایشان، اولادایشان، جاهایشان و سرمایه و شارکایشان در پاکستان است. ما مطمئن استم که این یک زنگ خطر برای طالب و اختار برای طالب شد که ما میتونیم شما را ترور و شما را از بین برداشته و همچنان در مقابل نظام طالب، سیستم طالب، بلکه عزیز تریتر و بسیار خطرناکتر عمل انجام خواهی دادن که عبارت از ایست که جنگای داخلی و افراد مسلح خواهد ساختن و اگر طالب ها با پاکستان مطابق پلان پاکستان پیش نروه، وضعیت منطقه و وضعیت افغانستان از نگاه نظامی و استخباراتی برهم میزنن.
تشکر میکنم. خب آقای سیدی، فکر میکنین حمله بر جان آخوندزاده در کویته کاری کی بوده؟
ببینید، شما در قانون ژورنالیسم یک اصل دارین، میگین بهترین خبر او است که خبرساز باشه. اگر استخبارات پاکستان یا کسی دیگری در پاکستان یک آدم یهودی افغانستان میکشت، یک فرد یهودی افغانستان میکشت، خبرساز نمیشد. اما وقتی گفته میشه که ملا احمد عمر جان آخوندزاده رهبری مدرسه در مهمی در قندهار که اون مدرسه مربوط به ملا هیبت الله آخوند است، این خیلی خبرساز میشه. باور می است که دست استخبارات پاکستان عمیقا در همچو قضایا دخیل است و میخواه قرار گفته جناب راسخ پیام بده به طالبان افغانی که شما مسئول نیستیم، بزرگان شما رو ما در هر نقطه میتونیم، به خصوص که شما هنوز مشکلاتی دارین که باید در پاکستان بیاین، هنوز رفت آمدهای دارین، هنوز فامیلای شما هست. این پیام رو میده به خاطر از این که در این روزا پاکستان به خاطر تی تی پی پاکستان بر علاوه که فشار وارد میکنه که مهاجرین اخراج کنین به مشکلات، فشار وارد میکنه، تهدید میکنه، ترور میکنه، اختلاف میکنه. تنها عمر جان نیست، شما اگر به این روزا ارقام یقینا رادیو شما جمع‌آوری کرده، تقریبا از یک ماهی طرف 10-12 نفر افغانای ما از اسلام آباد تا کروچی تا لاهور تا کویته تا پشاور کشته شدن. بنابراین دست استخبارات به خاطر عدم مسئولیت افغانا دخیل است.
تشکر آقای سیدی. جناب راسخ، به باور شما ملا عمر جان آخوندزاده در کویته چی کار میکرد؟
ببینین، نه تنها ملا محمد عمر جان آخوند، بلکه در کویته و پیشاور و وزیرستان و کراچی اکثریت اعضای رهبری طالبان در آنجا خانه دارند، جای جایداد دارند، سرمایه ها دارن، شرکت ها دارن و بزنس و تجارت دارن. حتی امیال فامیل هایشان در پاکستان در می جایی که منام گرفتم زندگی میکنن. حتی گفته میتونم که در علقه رهبری طالبان خود جنرالان پاکستان میگوید که حتی وزیر دفاع، سرپرست وزیر دفاع افغانستان امی اکنون هم فامیلش در کراچی است و وقتی که میخواد به فامیل خود بره توسط تیاره پلان شده استخبارات پاکستان میره به اوجه سفر میکنه. بنابراین اموی روابط و ارتباطات سابقه 45 ساله امین جهادی ها و طالبان است که دست استخبارات پاکستان بسیار وسیع در امورات افغانستان، در دولت های افغانستان و در جغرافی های ما بسیار نخفته است و دراز است. بنابراین من گفتم میتونم یا به خاطر میرفتن که اینا اونجا همه چیز دارن، اینها هنوزم طالبان هنوزم قلب خود از پاکستان، فامیلای خود از پاکستان و سرمایه های خود از پاکستان نکشیدن. بنان هم یک توتی قلبشان که اولادشان است همونجا است، فامیلشان و عزتشان همونجا است. پاکستان میتونه توسط اینمی فشارا به ادرس پلانهای خود برسن و پلانها را سلزینی ها عملی بکنن، به خاطر که اینها یعنی گروگار هستن در زیر چتر استخبارات پاکستان و نظامی پاکستان.
تشکر میکنم. خب سیدی صاحب، پاکستان و طالبان افغان دوستان دیرینه گفته میشدند در حکومت پیشین افغانستان در نظام جمهوری بارها پاکستان چنین ملامتی برش وارد شده، اکنون این دو جانب چرا به جان هم افتادند؟ علت شما در کجا میبینین سیدی صاحب؟
میبینین جناب آقای نیوی، هر کس که وقتی به قدرت نیسته دوستان زیادی داره، با هر کس سر تفاهم داره، با هر کس کنار میاد، اما وقتی که به قدرت میرسد اختلافات در قدرت شروع میشه، اختلافات در کشتر و بستنها بعد از قدرت شروع میشه. بنابراین طالبان وقتی که در قدرت نبودن با داعش و غیر مشکل نداشتن، با القاعده قطر مشکل نداشتن، با گروه های دیگری تروریستی مشکل نداشتن. من خوب بیاد دارم که حزب تحریر در افغانستان از طرف طالبان بسیار حمایت میشد، ولی حال یک تعدادی از حزب تحریر بندی کردن. داعش حال خنزیر و واجب القتل میدانند. بنابراین اینها خصلتی سیاست از وقتی و از طرف دیگه پاکستان از طالبان افغانی تو توقعی نداشت. پاکستان توقع داشت که حکومتی ما بردیم به کابل، جنرال فهمید فیض آمده کابینه را ساخته. بعد از این از امر و نهی پاکستان اینا کوچکترین تخلفی نخواهد کردن و باید برخواستن. اما وقتی که میبینی که طالبان افغانی استقلال طلبی میکنن، آزادی میخوان، میگن ما حکومت هستیم، استقلال داریم، طالبان به اصطلاح پاکستان بسیار زور میده. پاکستان میگه ما اینقدر سال زحمت کشیدیم، در پالی شما بودیم، به خاطر اینکه به اصطلاح آمیانه شما نوکری کنیم، ولی حالا شما نوکری نمیکنید، خود اختیار ما میدارید. این مخالفات از این شروع میشه. ولی طالبان هم مشکلی دارن. یک تعداد طالبان هست که بلی با پاکستان روابط داره، میگه چیز میگم تنها ملا عمر جان اخوندزاده که کوشش رو نرفته. شما دیروز پری شنیدیم که پیش ازید آقای انس یقانی رفت به وزیرستان، وقتی که اعتراضات بالا شد دیروز در عکس خود نوشته کرد، در صفحه خود نوشته کرد که وزیرستان قلب ماست، قلب ما از زادگاه ما است، من بسیار دوست دارم به او خاطر اینجا آمدم. برای رفت آمد از اینا دیگه مشکلی نداره میرود. حتی شما دیدیم که امیر خان متقی نوشت که ما به کدام پاسپورت خبر نداریم که آقای انس اخوانی به کدام پاسپورت رفته، چی تو رفته، شاید پاسپورت دیگه ای داشته باشه. این مشکلات وجود داره. یعنی همین از اولادشان اونجا درس میخونه، فامیلاشان اونجا هستن، هنوز نکسلیده. ولی اونچه که طالبان افغانی تقاضا داشت، طالبان افغانی او قدر برآورده نتونستن.
خب آقای سیدی امیر، شما دلیلش را در چی میبینین که خانواده های از اونا تا هنوز هم آنچه که خودشان میگوین حالا افغانستان امن شده، امنیتش برقرار هست، برخلاف از پاکستان گزارش ها و خبرهایی که میرسه امنیت از اونجا برهم خورده و تحرکات را همواره شاهد بودیم که پس از اگست 2021 گفته میشه که خیلی افزایش پیدا کرده، حالا دلیلی که اونا پاکستان را برگزیدن چی است؟
شما پیوند های 40 سال، 30 سال، 20 سال تصور کنید، پیشاوندی و رفت آمد ها. همین از در افغانستان دخترها مکتب نداره، ولی دخترهای رهبری طالبان خود در پاکستان مکتب هستند. من در اسلام آباد هستند، در کراچی هستند، در کویت هستند. اگر بیان باز اینکه مکتب نماشه چی میکنند؟ بچه‌هایشان در مکتب است، بازم یک عادت شده. امینا کنج بودن زیادتر انگلیسی آموختن، اردو آموختن، لفظی به اصطلاح صحبت ها به فارسی و پشتو به بعضی اولادای زیر هنوز دشوار است. به بعضی طالب ها البته تا صفوف پایین ترش صحبت کردن به اردو آسان تر است نسبت به پشتو فارسی، صحبت کردن به انگلیسی آسان تر است نسبت به پشتو فارسی، به خاطر اینکه خیلی مخلوط شده.
تشکر آقای سیدی. جناب راسخ، آنچه در گذشته گفته می شد، آیا اکنون هم پاکستان خانه دوم برای طالبان افغان هست یا موضوع بحث تغییر کرده؟
تا جایی که ما مطالعه کردیم و از ادرس استخبارات و سیاست همین نقطه را تحت توجه قرار دادیم، ما مطمئن هستم که در نیم قرن یا در 45 سال که پاکستان فعالیت های بسیار خصمانه و مطابق پلان های خصمانه خود پیش برد، برای اکثریت امی احزاب جهادی و طالبی که از آزامان اندرس اینا تقویه شدن، تربیت شدن، تمویل شدن، تشهید شدن، با قدرت رسیدن، برای از اونا پاکستان خانه دومشان است. قسم اگه یادتان باشه سه فراموش نکنم، حتی در وقت اشرف غنی رئیس امنیت اشرف غنی یا وزیر خارجه که اشرف غنی میگفت یک چشم پاکستان است، چشم دیگرم افغانستان است. بنان وقتی که برای یک افغان ما و برای کسی که در قدرت است، با وزیر است، وزارت داره، برای زوی یک چشمش پاکستان باشه و یک چشمش افغانستان، ای از اونا ما چی توقع کنیم؟ این مطمئن استم که اینا زمان ادرس مثل که تمویل شدن، تجزیه شدن، فرستاده شدن، به قدرت رسیدن، حالا مجبور هستن که مطابق پلان و مطابق تعهد زیر قمانده و قانون امان پنجابی باید یوغ از اونا را کش کنه. در غیر از او با بهانه‌های مختلف، با اشکال مختلف اینا را تحت ضربه قرار میده، اینا را تحت فشار قرار میده و در این بازی اوپراتیوی و استخباراتی پاکستان افغانای ما دار و ندار خود عزیز داریم. ما میلیون‌ها انسان کشته شدیم و میلیون‌ها انسان مهاجر شدیم. تمام ثمره عملکرد پاکستان، استخباراتش و جنرالانش در ارتباط جغرافیای ما و در مورد اقوام ما و تفرقه انداختن اینی امروز همین ثمره را که ما میبینیم که یک افغانستانی که بردن صدها سال به عقب گرد میزنن و تمام دار و ندار ما را چور کردن. و امروز شما ببین که در قرن 21 در سطح جهان در کدام کشور مکتب بروی دخترش و بروی خانمش کار دروازه کار و مکتب بسته است که بنان فعلا امو؟ من مطمئن هستم که اینمی فرمان هم از ادرس استخبارات پاکستان و جنرالان پاکستان است که در افغانستان در و دروازه مکتب و پهنتون بروی دختران ما بسته است و خانوما به خانه نشین شدن و بندی خانگی هستن و از کار و از مسلک دستشان گرفته شده. بناهن مطابق اینمی پروگرام است که اونا میخواین، پاکستان میخواین که افغانستان صوبه پنجمش باشه، افغانستان یک کشور بنام باشه و تمام صلاحیت های سیاست داخلی و خارجی به دست پاکستان باشه. اونا این ارزو را دارن، اما یک تعداد از طالبان میگن ما آزاد هستیم، ما 52 کشور در مقابل جنگیدیم و افغانستان آزاد ساختیم. این شعارهایی است که اینا میدن و پاکستان علیهشان ساده میشه، افراد از یارا ترور میکنه و همچنان اختار میتیشانه که هنوز هم فامیلاتان اینجاست. همین مهاجرین را که امروز یا میکشن، همین هم مطابق معامله سیاسی اینمو اهداف است که فشار وارد میکنه سر طالبا که اگر شما خواستای ما را قبول نکنین، مهاجرتان هم میکشیم، به عزتش هم میکنیم. پولها و سرمایه های را که در 45 سال اینا رهبرانشان نخفته در پاکستان، او را هم ضبط میکنن و بعدا هم دست خالی اینا را به افغانستان خاط فرستادن.
تشکر میکنم. آقای سیدی، این رابطه فعلی میان افغانستان تحت حاکمیت طالبان و پاکستان به کجا خواهد کشید؟ بحث های جدی در اینجا مطرح هست، بحث تی تی پی هست، مسئله مهاجرین هست، مخالفت ها گفته میشه که روز افزون شده و هر از گاه اجدارهای هم بین دو جانب مبادله میشه. یعنی آینده و دورنمای این رابطه چگونه به نظر شما میرسه؟
پاکستان متاسفانه هنوز از مشت آهنین گپ میزنه و تهدید میکنه و توهین میکنه و تغییر میکنه و میگوید که این کار اگر نکردین حمله میکنیم، بمباردمان میکنیم. هنوز در تهدید است، یعنی در عذر نیست. ولی طالبان افغانی کوشش میکنن که به یک نحوی با پاکستان کنار بیان. یک دو مثال سه مثال به شما میگم. جنرال مومینی طالبان، شما خبر دارین که تا اونوز پشت میله های زندان به خاطر ازی رفت که علیه پاکستان بسیار شعار داد و بسیار گپ زد و پاکستان در مطبوعات توهین تغییر کرد. یک دوم کسی دیگه به نام نجیب الله جامی، جامعه شما شکر کنید که کسی بود چند روز پیش رفت قبر غفارخان در جلال آباد، گفت که تا پول اتک از ما است، ما از پاکستان میگیریم. جوانان جمع کرد رفت به تورخم یک میتینگ تشکیل کرد صحبت کرد. وقتی که آمد رفت پشت میله های زندان ها رو گفته میشه که خلاص شده، ولی تعهد گرفتن که دیگه تو نمیتونی به مطبوعات حاضر شد. بلند کوشش میکنن که در مطبوعات افغانستان شما تعقیب کنید، مطبوعات افغانستان هیچ نوع الفاظی کلمه علیه پاکستان استعمال نمیشه. ولی پاکستان با هم با دسته هستن. طرفدارای آقای حقانی شما میفهمید که به پاکستان به شکل ارگانیک پیوند دارن و جدا ناپذیر هستن. اما اگر شما ملا برادره که در مطبوعات گپ نمیزنه، ملا برادره ببینید، ملا برادر 8 سال پشت میله‌های زندان با چی حالتی بود. من نمیخوام توهین و تغییر کنم، با چی وضعیتی، با زنجیر و زولانه بود. اینا حتی همین ملا یعقوب گاه و بیگاه این باور است که باعث قتل پدر به پاکستانی ها شده. در بین طالبان هم تضادهای وجود داره، اما اصلی امی کسانی که زیادتر به پاکستان نزدیک هستند طرفداران آقای حقانی مطلق، آقای امیرخان متقی و یک تعداد کسا به همون چال، یک تعدادی هم به ایران بسیار پیوند دارن. این پیوندها رو نمیتونیم با حال یک سره حل فصل کنیم.
تشکر میکنم. جناب راسخ، آیا فکر میکنین طالبان تا هنوز هم وابستگی به پاکستان دارن، یا ای که فکر میکنین در تصامیمشان مستقلانه اینا برخورد میکنند؟
نه اگر مستقلانه برخورد میکردن، من مطمئن هستم که طالبان راه را میگرفتن که آن راه سعادت و خوشبختی ملت افغانستان و کشور ما بودن، و اقلا تعهد را که اینا در دوحه با دنیا و بالخصوص به حضور داشت نماینده خاص امریکا خلیلزاد کرده بودن، اونا را اون تعهدات خود عملی میکردن. بناهن نه عملی شدن آن تعهدات و وضعیت فعلی سیاسی و امنیتی که در افغانستان جریان داره، ای از ادرس امی کردگی های استخبارات پاکستان است و طالبا مستقلانه نمیتونه عمل بکنن. اگر عمل میکردن چون این وضعیت در افغانستان نمیبود. اما خود طالبا یک اکثریتشان میخواهند که با تمام افغان ها بشینن، میخواهند با یک نظام داشته باشن که همه دو خود ببینه، اما کسی که فرمان میدهد آنها مستقل نیستن که چنین وضعیت در افغانستان جریان داره. و پاکستان دستای استخباراتیش بسیار وسیع است. امیال آقای گلبدین حکمتیار که از خانهش کشیده شد و به خانه دیگه زندانی شده، شما میدارین که پاکستان استخباراتش به ترکیه آمد، رئیسش و امی جهادی ها را، رهبرهای جهادی را یک بار دیگه دعوت داده در اسلام آباد، برشان دفاتر میته، دوباره اینا را مسلم میکنه و علیه اینمی نیرویی که میخواه که از فرمان استخبارات پاکستان سرکشی میکنه، علیه از یا جنگ مسلحانه را اینا سازمانده شون و جامعه عمل بپوشه تا جغرافیه افغانستان یک بار دیگه از وضعیت امنیتی به وضعیت واقعا استخباراتی و جنگ نیابتی و هدفمند مبدل شود. و پاکستان در منطقه نه تنها ایران بلکه نمیمانه، افغانستان بلکه آرامش نمیمانه، به هند نمیمانه، و تمام پروگرام های استخبارات CIA و غرب ای روز به روز اینجا عملی میکنه و همین وضعیت فعلی که در منطقه قرار داره و منطقه به یک تحول دیگر ضرورت داره، در همین تحولات اینا بازم میخواهند که تلاش میکنه که تحولات به نفع پاکستان و به نفع استخبارات خود سازماندهی شوند، تا حداقل از این ادرس اینا یک بار دیگه پولهای گذافی از ادرس غرب و بالخصوص از امریکا و انگلستان به دست بیارن.
تشکر میکنم مهمانان عزیز. برنامه را به لحظات جنبندیش رسیدیم و جناب سعیدی، آیا کشته شدن آخوندزاده در واقع یک هشدار از سوی پاکستان به طالبان افغان بود که اونا دیگر در پاکستان مسئول نیستند؟
باوری می است که قتل های زنجیری را که استخبارات پاکستان، ISI یا IMF یا ICG یا گروه های رهبری استخبارات پاکستان می کنند، برای همیش پوشیده میمانه. قاتل معلوم نمیشه که کی بود، کی را کشت، ولی یک اختاری بود برای طالبان که اگر میخواین زنده بمانین، حد خود بشناسین، جای پا خود بشناسین، علیه ما علیه تصمیم ما حرفی نزنیم. یک اختلاط بود و خود چون این آدم خیلی مهمی بود، برالاوی که آدم مهمی بود ای به ملاحی و طلا، برالاوی که نزدیک بود مدرسه ای را که قبلا در مدرسه ای را قبلا در کمیته ملاحی و طلا تدریس میکرد، ای آدم در تدریس اوزو هم نقشی داشت، اینا رو میخواست اون مدرسه و مدرسه قنده ها رو یک جا کنه و همچنین در اونجا ملاحی ما بود، بنابراین آدم یعنی دفر دست راست ملاحی و طلا بود، بسیار آدم مهم بود. یک التماتوم، یک اختارگویه دادن که در باینده احتیاط کنه.
تشکر. و جناب راسخ، به عنوان پرسش اخیر از شمایی که چنین قتل ها و حملات آینده روابط افغانستان تحت حاکمیت طالبان و پاکستان را به کدام سمت و سو سوق میده؟
باید بگویم که پاکستان هرگز ارزوی زیر نداره که با افغان ها و بالخصوص با جغرافیای افغانستان از در دریچه امسایه نیک و از در دریچه مسلمان خیراندیش دست دراز کنه. بناهن هر عملی که در افغانستان به نفع پاکستان تمام شوه، ولو در کشتار ما، در بدبختی ما، در آتش زدن ما، آن را از ادرس پاکستان تمویل، تجهیز، پلان و عملی می شود. بناهن ما گفته می تانم تا زمانی که خود افغانها، سران افغانها، شخصیتهای ملیگرای افغانها، مدافعین منافع ملی افغانستان یک جان شوند، دست به دست ندهیم و افغانستان از این حالتش نجات ندهیم، بنان پاکستان دسته های استخباراتش و جنرالانش و پلان های زینا روز تا روز جامعه عمل می پوشه، فقط بهانه است، این همه لباس بدل کردن است، نه تیوری بدل کردن. ما تقریبا نیم قرن می بینیم که پاکستان تیوری را بدل نمی کنه، لباس را بدل می کنه، پکول را پس می کنه، لنگی را می آره، پشتون پس میکنه، تاجک و ازبک میاره، فقط از هر ادرس ما، از اون ادرس های منفی ما استفاده میکنه تا به خاطر بدبختی ما و بدبختی جغرافیای ما و اوضاع سیاسی و اقتصادی منطقه، اینا به نفع خود میچرخانن آن پلانه.
تشکر میکنم. و البته پلیس پاکستان گفته که در مورد کشته شدن محمد عمرجان آخونزاده، عضو اداره بازنگری و استاد مدرسه جهادی طالبان در قندهار، تحقیق میکنه. آقای آخونزاده در تیراندازی در شهر کویته ایالت بلوچستان پنج شنبه شب کشته شد. طالبان این حمله را نکوهش کردند. سپاسگزار مهمانان گرامی از حضور و همراهی شما در این برنامه. آقای احمد سعیدی، آگاه مسائل سیاسی و دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان، و اختر راسخ، آگاه امور نظامی، که در برنامه بحث 25 دقیقه ما را همراهی کردید. شنونده های عزیز، سپاسگزار هر یک شما هم که با ما در این برنامه همراه بودید. برنامه ها و نشرات رادیو آزادی اکنون 24 ساعت.
کشور کرد.